ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 23 بهمن 1402 برابر است با 12 فوریه 2024 میلادی. با مجله نیروزی رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنم به تک تک شما عزیزان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و در 30 دقیقه روبرو با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهدی طاهباز اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. حوثی‌های یمن روز دوشنبه حمله موشکی به یک کشتی را تایید کردند که متعلق به یونان بوده و با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد. بنابر اعلام حوثی‌ها این کشتی یک ناو آمریکایی بوده، اما اطلاعات وبسایت‌های ناظر بر حرکت کشتی‌ها نشان می‌دهد شناور استار آیریس یک کشتی تجاری بوده که در دریای سرخ به مقصد بندر امام خمینی در ایران در حرکت بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره هدف گرفته شدن این کشتی از سوی نیروهای مورد حمایت خود اظهار نظر نکردند. شورشیان حوثی میگویند این حملات در پاسخ به عملیات نظامی اسرائیل در غزه است. این حملات موجب شده که آمریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر بارها مواضع حوثی‌ها را در یمن هدف قرار دهند. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش‌ها، در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 50 فلسطینی شامل زنان و کودکان کشته شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش خود به خاک اسرائیل حدود 240 تن را گروگان گرفت. هنوز ده‌ها تن از این گروگان‌ها در نوار غزه هستند. بنوشته خبرگزاری رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان که آرژانتینی تبار هستند با پوشش حملات شدید هوایی به رفح انجام شد. در خبر دیگر، رأی دادگاه متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر روز دوشنبه اعلام شد و متهم ردیف اول پرونده به قصاص نفس محکوم شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری استان البرز گفته است صدور حکم قصاص مطالبه اولیای دم بوده است. به گفته این مقام قضایی، متهم ردیف اول در ارتباط با سایر جرایم ارتکابی از قبیل سرقت به 20 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده. در جریان جلسات رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول این پرونده، او اتهام قتل را رد کرده و گفته بود تحت فشار اعتراف کرده است. متهمان ردیف دوم و سوم هم با جرایم شروع به قتل و سرقت هر کدام به 36 سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدند. به گفته رئیس کل دادگستری البرز، متهم ردیف چهارم با اتهامات مشابه به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده. داروش مهرجویی، کارگردان سرشناس، و همسرش وحیده محمدی فر مهر ماه امسال در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید پدافند هوایی این کشور در دو ماه اخیر 359 فروند پهباد شاهد ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده است. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه یک شنبه 22 بهمن در پیام ویدیویی شبانه گفت تنها از شب گذشته تا صبح امروز 40 پهباد شاهد منهدم شدند. روسیه از سپتامبر 2022 اقدام به استفاده گسترده از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به شهرها و تأسیسات غیر نظامی در اوکراین کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال پهپاد و سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نسبت به بازگشت آلودگی هوا به این شهر هشدار داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت اعلام کرده که شاخص کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است. بر اساس همین گزارش، تهران از ابتدای سال تنها 9 روز هوای پاک داشته است. در همین بازه زمانی، پایتخت ایران 214 روز هوای قابل قبول، 92 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 12 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است. و صفا عیلی، دایی مهسا ژینا امینی، به 5 سال و 4 ماه زندان و برخی مجازات‌های دیگر از جمله 2 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. در یک سال گذشته فشارهای حکومتی بر خانواده مهسا امینی و سایر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات ادامه یافته و تشدید شده است. نسرین،
سپاسگزارم از تو. مهدی طاهباز بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر اینترنت همراه دارین یک سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و از آخرین تحلیل ها و گزارش ها مطلع بشین. اما الان مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح دست کم 50 فلسطینی کشته شدند. گزارش داریم در این مورد. و از اعتراضات مردمی در 22 بهمن در سالگرد 45مین سالگرد انقلاب 57 در ایران براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. همینطور که به شما گفتم اگر که یک سری به وبسایت رادیو فردا بزنید میبینید که تیتر اول این وبسایت ما حملات ارتش اسرائیل برای آزادی دو گروگان در رفح که در این اتفاق دست کم 50 فلسطینی هم کشته شدند. مصر تهدید کرده که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر مرزی و پرجمعیت رفح در جنوب نوار غزه، معاهده صلح خودش رو با اسرائیل لغو میکنه. این معاهده صلح بیش از 40 سال پیش میان انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخم بگیم نخست وزیر وقت اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به امضا رسیده بود و در دهه‌های گذشته با وجود وقوع دو موج اعتراضی فلسطینیان و سلسله جنگ ها میان اسرائیل و حماس همچنان حفظ شده فعلا البته. اما لغو احتمالی چنین معاهده‌ای چنین پیامدهایی برای کشور اسرائیل و مصر و همچنین ثبات در منطقه چه خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که در صورت حمله نظامیان اسرائیلی به رفح، مصر ممکن است معاهده صلح را تعلیق کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که رفح آخرین پایگاه باقی مانده گروه افراطی حماس پس از بیش از 4 ماه جنگ است و اعزام نیروهای زمینی به این شهر برای شکست این گروه افراطی ضروری است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما قاهره با هر اقدامی که بتواند فلسطینی های ناامید و آواره نوار غزه را با عبور از مرز به خاک مصر فراری دهد مخالف است. رفح همچنین به عنوان نقطه اصلی ورود کمک های بشردوستانه به منطقه محاصره شده نوار غزه عمل می کند و حمله اسرائیل می تواند ارسال کمک های حیاتی را متوقف کند. همچنین معاهده صلح میان اسرائیل و مصر تعداد نیروهای نظامی در دو طرف مرز را به شدت محدود می کند. این امر به اسرائیل اجازه می‌دهد تا ارتش خود را برای تهدیدات دیگر متمرکز کند. همزمان با جنگ در غزه، اسرائیل تقریباً روزانه با گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب لبنان نیز درگیر شده و بسیاری از نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری مستقر شدند. اگر مصر این توافق را باطل کند، می‌تواند به این معنا باشد که اسرائیل دیگر نمی‌تواند به مرزهای جنوبی خود به عنوان سرزمین آرامش نگاه کند. بدون شک تقویت نیروهای اسرائیل در امتداد مرز این کشور با مصر، ارتش اسرائیل را که در شرایط کنونی در چند نقطه پراکنده شده به چالش خواهد کشید. اما این اتفاق پیامدهای جدی برای مصر نیز خواهد داشت. مصر از زمان توافق صلح میلیاردها دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده. باطل شدن احتمالی توافق میتواند این کمک مالی را به خطر بیاندازد. بسیج گسترده نیروهای نظامی مصر اقتصاد این کشور را که با مشکلاتی مواجه است بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. ناظران بین‌المللی معتقدند هر اقدامی که بتواند مصر را به خصومت‌ها بکشاند برای کل منطقه فاجعه بار خواهد بود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سخنگوی ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد بغداد و واشنگتن برای تنظیم جدول زمانی به منظور خروج تدریجی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق در حال مذاکره‌اند. بر اساس این گزارش و این گفتگوها که از ماه ژانویه آغاز شد و با گذشت کمتر از 24 ساعت از شروع اون، سه نظامی آمریکایی در حملات پهپادی در اردن کشته شدند و ایالات متحده اعلام کرد که این حملات رو گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه انجام داده و این اتفاق‌ها ادامه پیدا کرد و تحلیلگران در حال حاضر میگن که این درخواست میتونه گامی در جهت استقلال بیشتر عراق تلقی بشه و با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این درخواست به خروج نیروهای تحت کنترل جمهوری اسلامی از عراق هم منجر بشه یا خیر. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرزین کرباسی از سلیمانی عراق، او روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است و ابتدا از او پرسیدم که آیا در موقعیت کنونی و افزایش تنش‌ها در منطقه شرایط خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مهیاست؟
اصولاً اون نیروهای مشترکی که در عراق حضور دارن که آمریکا بزرگترینشون هست، که تقریباً از اوایل 2014-72 کشور اومدن و این نیروهای مشترک رو اصطلاحاً ائتلاف رو درست کردن، اینا به صورتی نیومدن داخل عراق که بخوان خارج بشن، یعنی اخراج بشن. اینا بر اساس نیازی که در اون موقع جنگ داعش بود و حملاتی که به این کشورهای این منطقه شده بود و نه تنها در این منطقه، در اروپا و در جاهای دیگه داشت حمله میکرد به اماکن عمومی، به مردم بی پناه، در حال این حضور لازمی بود و خود این کشورهای منطقه درخواست کردند که اینا حضور پیدا کنند. امروز شرایط شاید به عنوان اینکه داعش به اون قدرتی که در قبل بود که بتونه مناطقی رو در دست بگیره وجود نداره، ولی خطراتش، پتانسیلش هنوز وجود داره. این مسئله‌ای که امروز ما در عراق می‌بینیم در واقع حاصل مسائل سیاسی هست، نه اینکه نفرتی یا مشکلی که درست شده باشه از حضور این نیروها در این منطقه. در واقع کشورهای منطقه به خصوص ایران و عواملی که در این منطقه هستن که به صورت نیابتی یا پروکسی ایران اومدن، این مسائل بعد هفته اکتبر رو در غزه و اسرائیل بهانه کردن برای اخراج کامل این نیروها از عراق به خاطر مسائلی که بعدن خدمتتون توضیح خواهم داد.
پس با این احتساب ممکنه که ما شاهد حضور اونها در منطقه و عراق به نوعی دیگه و یا به شکل دیگه باشیم؟
بله حتما، به خاطر اینکه اصولا این جلسه ایم که دیروز بود در حضور آقای سودانی، نیروهای ائتلاف و ارتش عراق با سرپرستی آقای سودانی بوده، حرفی از اخراج یا خروج نبوده، بلکه این تا سه هفته قرار گذاشتن که این جلسات باشه برای اینکه بخوان راهی رو پیدا بکنن برای اینکه این نیروها روش کارشون رو تغییر بدن. حتی حرفی از خروج نبوده، برای اینکه خود دولت عراق از آمریکا خواسته، به خصوص در دولت آقای کاظمی حدود 3 سال پیش قراردادی رو با آمریکایی‌ها بستن، یعنی این طبقه قراردادی بوده که این نیروهای ائتلاف به خصوص آمریکا به صورت کار مشاوره‌ای، آموزشی و سرپرستی این تجهیزاتی که در حد معلوماتی توان اصطلاحاً اداری و تکنولوژی عراق نیست که بتونه این ابزار رو کنترل بکنه، مثلا موشک‌هایی هست، خود F-16 هایی که به عراق دادن و خیلی از مسائل دیگه از نظر فنی. و این حضوری خواهد بود که شاید شکلش تغییر کنه، ولی در اصل خروجی نخواهد بود و این به نظر من فقط برای راضی کردن این گروه های مخالفی هست که در عراق وجود دارن و به تحریک کشورهای دور و اطراف عراق دارن این مشکل رو برای خود دولت عراق فراهم میکنن.
پس با توجه به ادامه این روند، آمریکا خودش هم حاضر نیست منطقه رو ترک کنه و از عراق خارج بشه؟
مشخصاً نه، به خاطر اینکه آمریکا از سال 2003 بیش از 5 تریلیون دلار خرج کردن در این منطقه برای حفاظت از نیروهاشون از دولت عراق و مسائل خیلی پیچیده تری در این منطقه وجود داره. ما میبینیم که این شرایطی که در منطقه الان هست هیچ چشم انداز روشنی رو نداره و هر آن احتمال هست که در این منطقه اتفاقاتی رخ بده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، حوثی‌ها به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن و هیچ بعید نیست یک ساعت دیگه اتفاق بدتری در عراق بیفته یا در لبنان بیفته. برای همین حضور نیروهای آمریکایی بیشتر مسئله نظامی به صرف نیروهای جنگنده نیست، بلکه به صورت نیروهایی هستن که کارهای ائتلافی امنیتی میکنن، نظارت میکنن، کمک میکنن به ارتش عراق. در واقع این حضور باید از نظر منافع آمریکا منظورم هست باید باشه و با این کارایی که داره انجام میشه، مزاحمتایی که براشون ایجاد میکنن، اینا من فکر نمیکنم به هیچ عنوان این منطقه رو ترک میکنن.
آقای کرباسی، در مذاکرات بین واشنگتن و بغداد موضوع گروهای مسلح مورد حمایت ایران در چه جایگاهیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها به شدت از دولت عراق ناراحت هستند، انتقاد کردند و به گفته یکی از مسئولین وزارت دفاع آقای عبدالرحمن جزائری، دولت آمریکا حاضر نبوده سفر آقای سودانی رو قبول بکنه به خاطر همین مسائلی که در عراق پیش اومده و دولت عاجز بوده از کنترل این نیروها. در واقع این نیروها نیروهایی هستند که از خود اون احزابی که دولت رو تشکیل دادن به نوعی یاغی شدن و سرکشی کردن و حاضر نشدن که توصیه‌های آقای سودانی رو گوش بکنن برای اینکه حمله نکنن به نیروهای آمریکایی به خاطر منافعی که دولت در این مقطع داره. به خاطر اینکه شما میدونید دلار عراق از آمریکا میاد و بانک مرکزی عراق داره اینا رو سرپرستی میکنه، به خاطر همین برای دولت عراق همه اینها باعث سرشکستگی و نبود قدرت هست. برای همین دولت آمریکا بسیار دل نگران هست و اینا رو به دولت عراق انتقال دادن.
گفتگوی شنیدید با فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه عراق، در مورد ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دادگاهی در سقز صفا آیلی دایی مهسا امینی رو به زندان و احکام تکمیلی محکوم کرده. اتهام او مشارکت در اجتماع و توانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی بوده و در مجموع به 5 سال و 4 ماه و 17 روز حبس تعزیری محکوم شده. همطور که می‌دونید مهسا امینی 22 شهریور سال 1401 در بازداشت گشت ارشاد جان باخت و پس از اون خانواده و وکیل خانواده او تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. رویا کریمی مجد نگاهی داره به اتهامات مطرح شده علیه دایی مهسا امینی.
مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به خامنه ای. مجازات 5 سال و 4 ماه و 17 روز زندان. اما این همه مجازاتی نیست که قاضی جواد مصطفایی، ریاست شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز، صفا آیلی دایی مهسا امینی را به آن محکوم کرده. او باید زندگی نامه یکی از نیروهای حکومتی را که در جریان اعتراضات سراسری کشته شده بخواند، برداشت شخصی خود از زندگی او را در قالب مقاله به اجرای احکام ارائه دهد و فایل صوتی آن را در یکی از شبکه‌های مجازی پرمخاطب شهرستان سقز منتشر کند. بر اساس آنچه در گزارش وبسایت هنگاو آمده و با استناد به ماده 7 قانون مجازات حبس تعزیری در سال 99، 1/3 از مجازات ارشد به مدت 3 سال برای آقای آیلی به تعلیق درآمده، به شرطی که او با بازداشت شدگان سالگرد جان باختن مهسا امینی در سقز معاشرت نکند، هر ماه خود را به اداره اطلاعات معرفی کند و همچنین 3 دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی را بگذراند. صفا آیلی همچنان برای 2 سال اجازه خروج از کشور را هم ندارد. صفا آیلی 14 شهریور 1402، چند روز پیش از سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌اش بازداشت شد. پس از آنکه خانواده‌اش بیش از 1 ماه را در بیخبری کامل از او به سر بردند، با وثیقه 1,200,000,000 تومانی تا زمان اجرای حکم آزاد شد. جز صفا آیلی، صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی هم در دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده. در پرونده آقای نیکبخت، مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و حتی اعتراض او به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده مهسا امینی از مصادیق اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته شده. صدور این احکام در حالی است که پرونده شکایت خانواده مهسا امینی در مورد جان باختن او در بازداشت گشت ارشاد در مرحله بررسی گزارش پزشکی قانونی همچنان متوقف مانده است.
همزمان با نگرانی ها از افزایش اعدام ها در ایران و راه اندازی کمپین های نه به اعدام و اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی در اعتراض به اعدام پی در پی، صدورهای حکم سنگین علیه فعالین سیاسی و اجتماعی نه تنها کمتر نشده که سرعت بی سابقه هم پیدا کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
نگرانی از افزایش صدور و اجرای گسترده حکم‌های اعدام در ایران با اتهاماتی چون بغی، محاربه و فساد فی‌الارض، همه بدون دادرسی عادلانه. در حالی که سازمان‌های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالین سیاسی و اجتماعی نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر، بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه و حکم‌های سنگین نظیر اعدام علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند و هشدار می‌دهند، حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش اجرای احکام اعدام را با سرعتی نگران کننده افزایش داده است. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پخشان عزیزی، مددکار فعال زن کرد و زندانی سیاسی سابق، روز یک شنبه 22 بهمن ماه پس از 6 ماه بازداشت به اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض کشور در دادسرای امنیت اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. روز شنبه 21 بهمن ماه هم سایت حقوق بشر هنگا اعلام کرد که شهاب نادلی، زندانی سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. همزمان رسانه‌های حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، به اتهام افساد فی‌الارض خبر دادند. برابر گزارش‌های منتشر شده، ورشی مرادی از دیگر زندانیان سیاسی است که در 21 بهمن ماه از سوی دادگاه بابت اتهام بغی تفهیم اتهام شده است. احکامی که منطبق با اصول حقوقی نیست و برای ارعاب است و تنها بُعد حکومتی و سیاسی دارد. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند.
حکومت برای جبران ناکارآمدی خود، برای تداوم سرکوب خود و برای بیان وضعیت موجود از سیستم اعدام داره پیروی میکنه. بنابراین سه عنصر بغی، مفسد فی‌الارض یا محاربه در نظام قضایی ایران، اینها عناوین کلی هستند. تمامی حقوقدانان اسلامی و علما و وکلای مستقل دادگستری همه متفق القول هستند هیچ کدام از این عناوین در امروز جامعه ایران نباید اجرا بشه. اگر ما به منشأ این هم نگاه بکنیم، هرگز در 1400 سال پیش تا به امروز این احکام اجرا نشدن. یعنی حتی در صدر اسلام هم خود حضرت علی در عنوان بغی هم به سختی این موضوع رو مطرح میکرد و هرگز هیچ حکمی در قالب بغی اون زمان اینو اجرا نمیکردن. لذا اینها ناشی از ناتوانی حکومت و این سوء استفاده از عناوین حقوقی از سیستم قضایی برای سرکوب مردم هست. بنابراین رژیمی که تن به قوانین حقوقی، کنوانسیون های بین المللی و اصول مسلمی که در چارچوب حفظ کرامت انسانی انسان ها داره در ایران صورت میگیره توجه نمی کنه، بیشتر برای توجیه ناتوانی و ناکارآمدی خود از این عناوین برای سرکوب مردم، کشتار و اعدام استفاده میکنه.
در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده است و میتواند حکم اعدام را برای متهم در پی داشته باشد. محسن حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، تنها چند ماه بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراض اعتراضات و به دنبال دستگیری و پرونده سازی برای معترضان به قضات پیشنهاد داد که در محاکمه معترضانی که او اغتشاشگر نامید از حکم بغی که به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر است استفاده کنند به جای محاربه. همه اینها در حالی که در 4 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده، روندی که حالا پس از اعتراضات سراسری افزایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در ماه‌های اخیر بارها نسبت به رکورد بی سابقه اعدام در ایران در ماه‌های اخیر هشدار داده و گفته است اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش‌های محکم‌تر و قوی‌تر نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما شب گذشته 22 بهمن و همزمان با سالگرد انقلاب 57، گروه‌هایی از ایرانیان در کشورهای مختلف تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش سپید بهکام.
همزمان با برگزاری مراسم حکومتی در ایران در 45مین سالگرد انقلاب 57 روز یکشنبه 22 بهمن، ایرانیان ساکن کشورهای مختلف نیز علیه حکومت جمهوری اسلامی و عملکرد آن تجمعاتی اعتراضی مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی و در خیابان‌های شهرهای مختلف برگزار کردند. این تجمعات از جمله در سوئیس، بلژیک، هلند، سوئد، دانمارک، فرانسه و آلمان برگزار شد. ایرانیان حاضر در این تجمعات با سر دادن شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی، تصاویر شماری از جانباختگان در دوران جمهوری اسلامی را در دست داشتند و از اعتراضات مردمی داخل ایران حمایت کردند. همزمان گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌های مقیم سیدنی در استرالیا علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شدند. در ایران نیز با وجود تهدیدها و فشارهای حکومتی، مردم در چندین شهر مختلف تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. در این روز حامیان حکومتی جمهوری اسلامی نیز در برخی شهرهای ایران راهپیمایی برگزار کردند. حکومت نیز با توسل به تبلیغات از طریق فضای مجازی و رسانه ملی تلاش کرد همچون سالهای گذشته حضور مردم را در مراسم حکومتی 22 بهمن چشمگیر نشان دهد. با این وجود ویدیوهای بسیاری در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از حضور اندک مردم در این مراسم دارد. در برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حضور زنانی بدون حجاب اجباری در مراسم حکومتی 22 بهمن به چشم می‌خورد.
گزارش سپید بهکام رو میشنیدید. اما گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات. قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برده بود و توسط گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شده بود، حالا گزارش اصلی شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود، شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده، به طرز وحشیانه ای مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو، یکی از هماهنگ کنندگان به مجله پیپل، گفته که صاحب ایران نیمی از 4 دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با طناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی، نجات دهنده این سگ، در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید، اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده، با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته، اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند.
Baby girl, where are you going? شوری کامانی شوری.
در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملاً ما انسان‌ها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.